رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت دهم رمضان المبارک 1436 هجری قمری، ششم ماه سرطان 1394 هجری شمسی، برابر با 27 ماه جون سال 2015 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد توافق هسته‌ای آن کشور، بازجویی از مظنونین حمله بر مسجد شیعیان در کویت و افزایش تلفات ناشی از گرما در پاکستان.
شنوندگان عزیز، به اساس گزارش ها تا هفته دیگر توزیع امتحانی تذکره های برقی در افغانستان آغاز خواهد شد. تذکره های برقی چه تسهیلاتی را به شهروندان فراهم می کند؟ بعد از گزارش ها و اخبار در برنامه گفته شنود یا خبر اتری در این مورد صحبت می کنیم. مشروع اخبار از نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون.
با تقدیم سلام مجدد. در حالی که تا پایان ضرب العجل توافق هسته‌ای ایران چند روز بیش باقی نمانده است، وزیر خارجه ایران بر رسانه‌های دولتی کشورش گفته است در صورتی که طرف مقابل یعنی کشورهای 5+1 معقول برخورد کنند، توافق همه‌جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران امکان پذیر است. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت که اگر طرف مقابل مذاکرات گام‌های مثبت را بردارد و خواست‌های مفرط نکند، به یقین که توافق نهایی به نفع همه تمام خواهد شد. اظهارات آقای ظریف قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بیان شد. ایالات متحده و 5 کشور دیگر به شمول روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان تلاش دارند تا قبل از 30 ماه جون با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور به توافق نهایی دست یابند. با گفته یک دیپلمات غربی، مسائلی که تا حال روی آن اختلاف نظر است شامل تفتیش مراکز هسته ایران توسط سازمان ملل متحد، شفافیت در برنامه هسته ایران، چگونگی لغو تعزیرات اقتصادی ایران و ابعاد نظامی برنامه هسته ای میگردد که تا هنوز حل نشده است.
پلیس کویت میگوید آنها شماری از مظنونین را که ممکن با حمله انتحاری که در نتیجه آن 27 نفر کشته شد ارتباط داشته باشند مورد بازجویی قرار داده است. شرح بیشتر را از همکار ما میشنوید.
فرد انتحار کننده روز جمعه یک مسجد شیعیان را در کویت هدف قرار داد. بر اساس اعلامیه وزارت داخله کویت، پلیس مالک موتر را که توسط بمبگذار انتحاری استفاده شده بود نیز دستگیر کرد، ولی پلیس کویت مشخص نکرده که چه تعدادی از مظنونین مورد بازجویی قرار گرفتند. یک گروه وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفت که در نتیجه آن بر علاوه 27 کشته بیش از 200 نمازگزار نیز زخمی شد. انتظار می رود که هزاران نفر از سنی ها و شیعیان از سراسر آن کشور در مراسم دعاخوانی در مسجد بزرگ کویت در این مراسم اشتراک کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تعداد کسانی که در نتیجه گرمای شدید در پاکستان جان باختند به بیش از 1000 نفر میرسد. درجه حرارت در شهر کراچی پاکستان امروز شنبه به 45 درجه سانتیگراد رسید. بسیاری از مردم پاکستان حکومت آن کشور را مقصر دانسته و گفتند که مقامات اقدامات لازم را در پاسخ به گرمای شدید روی دست نگرفتند. عبدالحسین آرون سفیر پیشین پاکستان در سازمان ملل متحد و فعال مدنی میگوید که بیش از 1000 نفر در آن کشور به دلیل گرمای شدید، کمبود آب و برق جانهایشان را از دست دادند. به گفته مقامات نظامی، شفاخانه ها 5000 مریض گرمازده را در 3 روز گذشته بستری کردند. شرح بیشتر این گزارش را بعد از پخش خبرها میشنوید.
مقامات عراقی میگویند که روز شنبه در نتیجه حملات بم در بغداد مرکز آن کشور 10 نفر کشته شده است. مقامات پلیس گفتند که موتر مملو از مواد انفجاری ظهر روز شنبه در نزدیکی مغازه‌ها واقع در جنوب غرب بغداد منفجر گردیده که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی گردید. حمله دیگر در مارکت باز در حومه شهر شرق بغداد به وقوع پیوست که در آن 3 دکاندار کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. پلیس همچنان میگوید که در نتیجه حمله بم در منطقه بایا واقع در غرب بغداد 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی گردید. تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. این در حالی است که عراق همروزه شاهد حملات گروه دولت اسلامی در آن کشور است.
مانوئل والز صدراعظم فرانسه روز شنبه هشدار داد که فرانسه ممکن شاهد حملات بیشتر دهشت‌افکنی باشد. اظهارات صدراعظم فرانسه بعد از حملات دهشت‌افکنی روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت بیان شد. رهبران جهان حملات دهشت‌افکنی روز جمعه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته و زخمی شدند محکوم کردند. تندروان گروه دولت اسلامی عمله بر مسجد شیعیان در کویت و کنار ساحل در تونس را بر عهده گرفتند. تندروان همچنین روز جمعه بالای یک شرکت گاز آمریکایی در فرانسه حمله کرده و یک سرمایه‌گذار را در آن جا سر بردند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که حاملان خشونت‌ها باید به عدالت کشانیده شوند.
جنگجویان کردی تندروان گروه دولت اسلامی را از شهرک سرحدی کوبانی سوریه برون راندند. طبق گزارش گروه ناصر حقوق بشر سوریه، این در حالی است که دو روز قبل تندروان گروه دولت اسلامی 2 شهرک را در همسایگی شهرک کوبانی به تصرف خود آورده بودند. به اساس گزارش، از 5 شنبه بدین سو بعد از ورود تندروان گروه دولت اسلامی به شهرک‌های مجاور کوبانی حداقل 147 غیر نظامی کشته شده است. به اساس گزارش ها، حالا تمام مناطق کوبانی در تصرف جنگجویان کردی قرار دارد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کره جنوبی روز شنبه در مورد قضیه تازه سندروم تنفسی شرق میانه یا مرس خبر داد و به این ترتیب تعداد مجموعی مبتلایان به این ویروس کشنده در آن کشور به 182 قضیه رسید که بزرگترین تعداد مبتلایان در خارج از عربستان سعودی می باشد. وزارت صحت کره جنوبی گفته است که تا حال از واقعه تازه مرگ ناشی از این مرض گزارش نشده است. تا حال 31 نفر در نتیجه ابتلا به این ویروس در کره جنوبی جان باخته است. سازمان صحی جهان هفته گذشته کره جنوبی را به خاطر گسترش این ویروس مهلک مقصر دانست، زیرا به گفته آن سازمان کره جنوبی اقدامات لازم و مناسب را برای کنترل مرض روی دست نگرفته است. سازمان صحی جهان گفته است که کارکنان مواظبات های صحی در کره جنوبی آگاهی کامل در مورد خطرات این ویروس نداشتند و تدابیر برای جلوگیری و کنترل این ویروس در شفاخانه ها به صورت مناسب روی دست گرفته نشده است. علائم ابتلا به ویروس مرس شامل تب، سرفه و نفس تنگی می باشد.
مقامات روز شنبه گفتند تدابیر امنیتی در روز بزرگداشت روز قوای مسلح برتانیا در سراسر آن کشور بعد از آن افزایش یافت که یک بم جاسازی شده توسط گروه دولت اسلامی در مراسم رسم گذشت لندن کشف و خونسا گردید. این اعلام بعد از حملات روز جمعه در تونس، فرانسه و کویت صورت گرفت. در نتیجه حمله دهشت افغانی در تونس، از جمله 39 کشته 8 آن شهروندان برتانیایی بودند که برای سیاحت به آنجا رفته بودند. در این حال دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا به خبرنگاران گفته است که در مراسم یادبود از نظامیان برتانیایی تدابیر شدید امنیتی اتخاذ می گردد.
و در نتیجه واژگون شدن یک موتر حامل محبوسین و سربازان امنیتی در ولایت هرات 2 محبوس و 1 سرباز کشته و 8 تن دیگر به شمول 6 سرباز امنیتی زخمی شدند. رفیق شیرزه سخنگوی شفاخانه هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این حادثه روز شنبه در منطقه پل پشتون به وقوع پیوست. زخمی شدگان 5 تن از سربازان امنیتی افغان و 6 تن از محبوسین می باشند که وضعیت صحی چند تن آنان وخیم گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. رئیس عمومی امنیت ملی در جلسه ولسی جرگه به پارلمان و مردم افغانستان اطمینان داد که تفاهم نامه استخباراتی میان افغانستان و پاکستان امضا نشده است و روی خاکه آن کار جریان دارد که رئیس جمهور خود مدیریت می کند. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی که در جلسه عمومی استجابه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود به سوالات نمایندگان مردم پاسخ داده گفت که تفاهم نامه همکاری های استخباراتی میان افغانستان و پاکستان امضا نشده است و کار روی خاکه یا مسوده آن همین حالا جریان دارد که شخص رئیس جمهور از آن مدیریت میکند.
جلالت ما رئیس جمهور رئیس سه قوه اعلان کرد در قندهار که تفاهم نامه امضا نشده، رئیس جمهور خودش مدیریت میکنه اما خاکیشه.
با موجب اظهارات آقای نبیل تفاهمنامه استخباراتی که هنوز در مرحله ابتدایی یعنی تهیه خاکه و مسوده است باید 5 مرحله دیگر را طی کند. مزید بر این که به پارلمان و تایید پارلمان گرفته می شود به دسترس نخبگان سیاسی و رهبران جهادی هم گذاشته می شود. رئیس عمومی امنیت ملی در مورد مشکلات امنیتی جاری در کشور و همچنان موضوع داعش صحبت نموده گفت که 2005 برای افغانستان سال بقا است.
2015 سال بقای ماست یا 6 ماه بعدی سال بقای ما همه ما شماست.
رئیس عمومی امنیت ملی در مورد داعش و صاحب فعالیت آن به وکلا معلومات داده گفت ولایت ننگرهار یک از مناطق قابل تشویش است.
بدون شک ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری وحدت ملی. اقدامات در این باره صورت گرفته، به جزئیات نمیرم. بالای داعش پالیسی همی بوده که فرق بین داعش و طالب برای مردم افغانستان نیست و اولین هستگزاریشان که شده بود به نام رئوف خادم او از بین رفت و همچنان یک تعداد قماندانایشان.
رئیس عمومی امنیت ملی مشکلات ولایت ننگرهار را چنان بزرگ جلوه داد که حل مشکل آن از توان ریاست امنیت ملی و کارمندان آن بیرون دانست. در ولایت ننگرهار بر علاوه مسائل داخلی و موضوعات داعش و طالب، مشکل تحریک طالبان پاکستان هم مطرح است که در ولسوالی های دوردست آن حضور دارند و حکومت برنامه های را برای فائق آمدن به این مشکل روی دست دارد. آقای نبیل در مورد استخدام اخیر در امنیت ملی جواب داده گفت که هرچند وی گفته نمیتواند اینها کادرهای استخباراتی هستند، اما اینکه دارای تحصیلات عالی هستند و قوت جذب دارند میشود بزودی خود را برسانند. در جلسه استجوابه امروز نورالحق علومی وزیر امور داخله هم حضور داشت که به برخی سوالات وکلا پاسخ داده گفت که در سطح بالا هماهنگی وجود دارد اما در سطوح پایین گاهگاهی عدم هماهنگی سبب ایجاد مشکلات امنیتی می شود. جلسه استجوابه امروز ولسی جرگه به دلیل اینکه نصاب مجلس تکمیل نبود بدون نتیجه گیری به پایان رسید و ممکن به روز دوشنبه بار دیگر بحث نمایند که آیا جوابهای مسئولان سکتور امنیتی برای وکلا قابل قبول بودند یا خیر. در صورت عدم قناعت نمایندگان مردم از پاسخ و جوابات ارائه شده از مسئولین امنیتی موضوع استیضاح مطرح خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. وزیر خارجه ایران قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت رسیدن به یک توافق خوب امکان پذیر است، ولی هنوز تفاوت‌های عمده‌ای باقی مانده است تا جوانب مذاکره کننده روی آن توافق کنند. از جانب دیگر ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق همه جانبه نزدیک است و امکان دارد این موعد به زودی سپری گردد. برگردان گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مطبوعات دولتی قبل از انقضای ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نامه جامع در مورد برنامه هست ایران گفته است در صورتی که جانب مقابل معقول بیندشد رسیدن به این توافق نامه ممکن می باشد. او قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه امریکا در ویانا مرکز اتریش روز شنبه این مطلب را به رسانه ها بیان داشت. محمد جواد ظریف میگوید
and that has been what the leader has said. We will continue to insist.
این چیزی است که رهبر آن را گفته است. ما به این مسئله زیاد پافشاری میکنیم تا جانب مقابل به تعهداتش پابند باشد، خاصتا در موضوع رفع تعزیرات. تمام تعزیرات به شمول اقتصادی و مالی باید به صورت عاجل رفع گردد. تعزیرات شورای امنیت نیز باید فوراً مرفوع گردد. این موضوعات است که مربوط به تصامیم جدی سیاسی میباشد تا جوانب مذاکره کننده با آن عمل کنند. هرگاه جانب مقابل آماده این تصمیم جدی باشد، در این صورت به فکر من توافقی که به نفع همه جوانب است حاصل شده می تواند. محمد جواد ظریف علاوه کرده است هرگاه جانب مقابل قدم‌های مثبت بردارد و تقاضای بیش از حد نکند، توافقی که نفع همگان در آن بوده می تواند به دست می آید. در حالی که ضرب الاجل رسیدن به یک توافقنامه روز سه شنبه سپری می گردد، هر دو جانب تاکید می ورزند که هنوز نیز مانع عمده برای نهایی سازی توافقنامه که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را در برابر رفع تعزیرات اقتصادی تقلیل بخشد پابرجا باقی مانده است. بر علاوه ایران و ایالات متحده در این مذاکرات بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه نیز شامل می باشد. وزرای تمام کشورها در روزهای آینده در ویانا جمع خواهند شد تا پیشرفت حاصله در مذاکرات را معلوم کنند. غرب خوف دارد که ایران می کشد اسلحه هسته‌ای بسازد، در حالی که ایران تاکید می ورزد که برنامه هسته‌ایش صرفاً به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. امریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده می خواهند تا تاریخ 30 جون به یک توافق جامع دست یابند، اما به نظر بسیاری از مقامات این میعاد بدون رسیدن به کدام توافق سپری خواهد شد. در این حال به گفته مارک فیتنر، پتریک کارشناس در انستیتوت بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک، طرفین روی موضوعات کلیدی پیشرفت نکردند.
بسیاری از مسائل حل ناشده باقی مانده به خاطر که ایران نمیخواست فراتر از توافق لوزان پیشرفت صورت گیرد. آنها همه چیز را تا آخرین مرحله باز نگه داشتند.
یک دیپلمات برجسته غربی میگوید بازدید مفتشین ملل متحد از ساحات ایران، شفافیت، تعزیرات و ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران مسائل مهمند که باید روی آن توافق صورت گیرد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. لایخار و سنایی. او 7 شهر عشق را بگشت و از همه یک کوچه برآمد و بلندی رسید و از آنجا به پرتو افگنی پرداخت. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. و برمیگردیم به پاکستان. بیشتر از 1000 تن از شدت گرمی هوا تا حال در مناطق جنوبی پاکستان هلاک شده و تعداد هلاک شدگان رو به افزایش است. شدت گرمی امروز شنبه در شهر کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده بود. با وجود کاهش درجه حرارت در چند روز گذشته، هنوز هم خطرات ناشی از گرمی هوا موجود است. زلاتیک ها خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که پاکستانی‌ها حکومت آن کشور را به دلیل عدم اقدامات کافی که منجر به هلاکت شمار زیادی شده است مقصر می‌دانند. رویا زمانی با تفصیل بیشتر.
به تعقیب موج از گرمای شدید در پاکستان و بخصوص در شهر ساحلی کراچی که تلفات زیادی را در قبال داشت، تدفین اجساد در آن شهر جریان دارد، اما آن شهر با مشکل کمبود جا مواجه است. خادم حسین باشنده شهر کراچی از کمبود جا برای تدفین اجساد شکایت دارد.
There is no formal grave digger here because there is no space left.
او میگوید در اینجا به خاطر کمبود جا قبرکن نیز دیده نمی شود. تمام جاهای بسیار محدودی باقی مانده است تا اجساد دفن شوند. مردمی که اینجا می آیند تا مرده خود را دفن کنند، بلوک های سیمنتی را می خرند. ما از آنها برای کارگران اینجا پول اخذ می کنیم. بسیاری در کراچی حکومت را به دلیل عدم رسیدگی به مردم مقصر می دانند. عبدالحسن هارون، فعال مدنی و سفیر آن کشور در ملل متحد می گوید مردم با کمبود سهولت های بنیادی مواجه اند.
More than 1,000 people have died in this city.
بیشتر از 1,000 تن تا حال از اثر حرارت شدید، کمبود آب و بی‌برقی جان‌هایشان را از دست دادند. عجب است که هیچ یک از کارمندان دولتی گرفته تا کارمندان برق همه هیچ شرم احساس نمی‌کنند. شفاخانه ها در شهر کراچی مملو از بیماران گرمازده می باشد و اردوی آن کشور کمپ های موقتی را ایجاد کرده است. محمد سراج یک تن از سربازان اردوی پاکستان می گوید آنان تلاش می ورزند تا به بیماران رسیدگی صورت گیرد.
In the past 3 days, the hospital has admitted 5,000.
او میگوید در 3 روز گذشته 5,000 تن در شفاخانه ها بستر شده و تا حال در حدود 250 تا 300 تن در کمپ های موقتی تحت مراقبت های صحی اردو قرار گرفتند. حکومت پاکستان همچنان مراکز جلوگیری از گرمازدگی را در شهر کراچی و سایر نقاط ایالت سند ایجاد کرده است. گرچه شدت حرارت گرمی در پاکستان رو به کاهش است، اما حرارت تا آخر هفته برای باشندگان منطقه عاری از خطر نمی باشد. قرار است باران‌های موسمی در اواسط ماه جولای آغاز شود و این باران‌ها ممکن تا حد زیادی شدت گرمی را کاهش دهد.
گفتی قلم زنی وقت قلم بزنم نصیب آدم آدم قسمت رقم بزنم خودت گفتی کش قرد خدا نصیب میکنم دلهای بیگانه را با هم خرید میکنم کشار سماره دست نصیب و قسمت ساخت دل و دنیا را دست نصیب و قسمت ساخت دل و دنیا را عاشق ساخت خوش بر یک بار هم بخواست اوی نمیریزه از درخت ای بیا دیگه خوش باشی دنیا وفا نداره بانان و پیاز قسمت دیگه کنه گذاره نصیب آدم آره قسمت رقم میزنه خودت گفتی که عشق خدا نصیب میکنه دلهای بیگانه را با هم قریب میکنه شهر سماره دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را
صدای امریکا آشنای شما
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار در حالی که تا پایان ضرب الاجل توافق هسته‌ای ایران چند روز بیش باقی نمانده وزیر خارجه ایران بر رسانه‌های دولتی کشورش گفته است در صورتی که طرف مقابل یعنی کشورهای پنج بر علاوه یک معقول برخورد کنند توافق همه جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران امکان پذیر است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت که اگر طرف مقابل مذاکرات گام‌های مثبت را بردارد و خواست‌های مفرط نکند به یقین که توافق نهایی به نفع همه تمام خواهد شد. اظهارات آقای ظریف قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در ژنو بیان شد. پلیس کویت می‌گوید که آنان شماره از مظنونین را که ممکن با حمله انتحاری که در نتیجه آن 27 نفر کشته شد ارتباط داشته باشند مورد بازجویی قرار داده است. فرد انتحار کننده روز جمعه یک مسجد شیعیان را در کویت هدف قرار داد. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی کویت پلیس مالک موتر را که توسط بمبگذار انتحاری استفاده شده بود نیز دستگیر کرده است. ولی پلیس کویت مشخص نکرده که چه تعدادی از مظنونین مورد بازجویی قرار گرفته است. یک گروه وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفت که در نتیجه آن بر علاوه 27 کشته بیش از 200 نمازگزار نیز زخمی شدند. تعداد کسانی که در نتیجه گرمای شدید در پاکستان جان باختند به بیش از 1000 نفر رسیده است. درجه حرارت در شهر کراچی پاکستان امروز شنبه به 45 درجه سانتیگراد رسید. بسیاری از مردم پاکستان حکومت آن کشور را مقصد دانسته و گفتند که مقامات اقدامات لازم را در پاسخ به گرمای شدید روی دست نگرفتند. مقام‌های عراقی می‌گویند که روز شنبه در نتیجه حمله بمی در بغداد مرکز آن کشور 10 نفر کشته شد. مقامات پلیس گفتند که موتر مملو از مواد انفجاری چاشت روز شنبه در نزدیکی دکان پرزفروشی موتر واقع در جنوب غرب بغداد منفجر گردید که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. حمله دیگر در مارکت باز در حومه شهر بغداد با وقوع پیوست که در آن 3 دکاندار کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. پلیس همچنین میگوید که در نتیجه حمله بمی در منطقه بایا واقع در غرب بغداد 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مانوئل والز صدراعظم فرانسه روز شنبه هشدار داد که فرانسه ممکن شاهد حملات بیشتر دهشت افغانی باشد. اظهارات صدراعظم فرانسه بعد از حملات دهشت افغانی روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت بیان شد. رهبران جهان حملات دهشت افغانی روز جمعه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته و زخمی شد محکوم کردند. تندروان گروه دولت اسلامی حمله بر مسجد شیعیان در کویت و کنار ساحل در تونس را بر عهده گرفتند. جنگجویان کردی تندروان گروه دولت اسلامی را از شهرک سرحدی کوبونی سوریه بیرون راندند. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه این در حال است صورت گرفته است که دو روز قبل تندروان گروه دولت اسلامی دو شهرک های را در همسایگی شهرک کوبونی با تصرف خود در آورده بودند. بر اساس گزارش ها از پنجشنبه به این سو بعد از ورود تندروان گروه دولت اسلامی با شهرک های مجاور کوبونی حداقل 147 غیر نظامی کشته شدند. کوریای جنوبی روز شنبه در مورد قضیه تازه سندروم تنفسی شرقی میانه یا مرس خبر داد و به این ترتیب تعداد مجموعی مبتلایان به این ویروس کشنده در آن کشور به 182 نفر رسید که بزرگترین تعداد مبتلایان در خارج از عربستان سعودی می باشد. مقامات روز شنبه گفتند که تدابیر امنیتی در روز بزرگداشت از روز قوای مسلح بریتانیا در سراسر آن کشور بر از آن افزایش یافت که یک بم جاسازی شده توسط گروه دولت اسلامی در مراسم رسمی گذشته لندن کشف و خنثی شدید. و در نتیجه واژگون شدن یک موتر حامل مبوسین و سربازان امنیتی در ولایت هرات، دو مبوس و یک سرباز کشته و 8 تن دیگر به شمول 6 سرباز امنیتی زخمی شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.